سلام، من آرش حقیقی ام
و من پویان عسکری
و شما شنونده پادکست فوتبال 120 هستید. حوصله‌مون سر رفت وسط بحث، میتونیم جام کیتی که بغلمون هم نشسته یک لگدی چیز لگد که البته نباید بزنیم بهش.
نه اصلا
فرشاد درامستیک هم بهمون نداده اون وسط،
جریمه هم کرد.
بامزه میشد هر نکته خیلی ویژه‌ای که تو میگفتیم
برای تأکید مضاف.
من یه ذره حواسم پرته در دقایق ابتدایی به این درام کیتی که بغلمون، ولی حالا پویان.
بله،
جنگ اول به حصول آخر
حتما.
اوکی، پس اگر موافقید با تصمیمات داوری جدال آرسنال سیتی در امیرس شروع بکنیم و بعد هر دو سه دقیقه‌ای که باقی میمونه در اپیزود امروز باقی مسائل بپردازیم.
حتما آرش، یعنی به هر حال بازی فوق‌العاده‌ای بود، هم به لحاظ فنی هم به هر حال با تصمیمات عجیب غریب داوری که خب تقریبا مخاطبا رو دو دسته کرد، اونهایی که مثل تو معتقدند اکثر یا تمام تصمیمات داوری
تمام تصمیمات داوری
درست بوده، و آدمایی یا افرادی مثل من که معتقدند 3-4 تا تصمیم داور مشکل جدی داشته، یه مشکل جدی تو بازی به وجود آورده، و حالا یکی دو تا هم صحنه جایگیری و اینا هم من اصلا مشکل دارم با استوارتفل که صحبت بکنیم دیگه، ببینیم چی بشه.
بذار پس از اون نکته‌ای که احتمالاً تو داری بهش اشاره می‌کنی با هم موافقه می شروع کنیم، سر ضربه مارتینالی که سیو خورد دیگه. دقیقاً می‌خواستم بگم تنها اشتباه استوارتفل و کل تیم داوری در این بازی این بود که چرا جلوتر از بازی کنی و زاویه‌شو می‌بندی.
همینطوره، یعنی جایگیری
این جدی بود،
حتماً به خاطر اینکه جایگیریش فوق اشتباه بود تون سن استوارت. و اگه به صحنه دقت بکنید، به طریق مخاطب از دقت بکنم، مارتینلی مجبور یه قدم به سمت چپش برداره، همینطوره، یعنی یه جوری انگار با بدن استوارت رو دریبل میکنه در لحظه
موافقه.
و اون به سمت چپ حرکت کردنش باعث میشه که اون زاویه مستقیم به سمت دروازه رو از دست بده، زمانبندی و شکل ضربش به توپ اشتباه بشه، و در نهایت منجر به این شد که ریباند اون توپ که نیتانک برگردونده بود و تون فعل و انفعال و اینا در نهایت منجر به این شد که توپ بره بیرون.
و اصلا همون راجبون دو دقیقه دیوانواری که سرنوشت بازی تغییر داره صحبت می‌کنیم که اوکی، پس سر این نکته موافقیم که استیوارد اتول نباید جلوتر از بازیکن میرفت. اوکی، حالا سر نکات داوری، تصمیماتی که کلیدی بودن و نقش مستقیمی در سرنوشت نهایی بازی داشتن، از دو تا پنالتی پویان به نظرم شروع بکنیم و کنار هم قرارشون بدیم. با این توضیح دیگه لزومی نداره واقعا تکرار بکنم این جمله رو، نمیگم نمیخوام شبیه گراموفون بشم که سوزنم گیر کرده که چقدر من و تو هم رأییم در مخالفت با اصولاً تکنولوژی وی آر که وارد فوتبال شده.
بله،
این سرجا به اندازه کافی هم قرقرامونو کردیم.
بله بله،
در آینده هم قرقرهای بیشتری خواهیم داشت
حتما.
به هیچ وجه اگر فکر کردیم به پایان رسیده کاملا
این خبرا نیست،
اصلا از این خبرا نیست. خب ولی در این مورد به خصوص به شکل استثنایی من کاملا از عمل کرده وی آر و میگم مجموعه داوری در این بازی راضی بودم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پویان ما دوتا صحنه پنالتی داشتیم، خب
بله،
که شبیه هم بودن. داور استیوارت اتول در لحظه با نگاه خودش سریع بدون هیچ گونه تردیدی دستشو بلند کرد و اشاره کرد که خطایی نیست، بازی رو ادامه بدیم.
واکنش سریع و آنیش
کامل، واکنش لحظه ایشیم.
خب
عملکرد درست وی آر در این صحنه ها چیه؟ اینه که اگر در اتاق وی آر، حالا یک داور چند داور، صحنه رو بازبینی میکنن بعد از اینکه رأی در زمین داور صادر شده، اگر در بازبینی صحنه اونا به این نتیجه برسن که خطایی واضح و مبرهن clear and obvious اتفاق افتاده،
بله بله،
به داور توصیه میکنن، توصیه دستوری نیست، در نهایت داور رأی نهایی صادر میکنه، به داور توصیه میکنن که بدی نیست اگر بری مونیتور رو یک نگاهی بکنی، تو هم یه بازنگری داشته باشی.
اتفاقی که سر پنالتی دوم افتاد
و سر پنالتی اول نیفتاد.
خب
در واقع واقعی که میتونست پنالتی باشه،
بله بله،
گرفته نشد. دلیل این که استیوارد اتول پنالتی دوم رو بازبینی کرد و بعد از این بازبینی اعلام خطای پنالتی کرد و صحنه اول رو اصلا سمت مونیتورم نرفت، به خاطر این بود که روی صحنه ابتدایی که حرکت ادرسون روی مارتین اودگارد،
بله بله،
که نیمه اول بود، آرسنال سواره
هم شروع بازی بود
هم دقایق ابتدایی بود،
بله بله،
دلیلش چی بود؟ دلیلش این بودش که خب ما میبینیم صحنه‌ای که وی آر میبینه رو توی پخش تلویزیونی ما هم داریم میبینیم که چند بار بازرسی میشه، چقدر زوم میشه، چقدر فلو فوکوس میشه، همه این داستانا. دلیلش این بودش که اتاق وی آر به این نتیجه قطعی نرسید که آیا پای ادرسون قبل از اینکه به توپ برخورد بکنه به پای اودگارد برخورد کرده. بله. اصولا برخوردی وجود داشته، اصولا خطایی هست. خب یعنی مسئله این نبود که آیا این صحنه خطا بود از نظر وی آر یا خطا نبود، مسئله بله. این بود که آیا اشتباه واضحی رخ داده یا نه.
بله بله.
که از منظر اونها نه، بنابراین توصیه بر بازبینی هم وجود نداره، بنابراین رأی که در لحظه صادر کرده پا بر جا باقی میمونه. خب
بله.
در صحنه دوم ببخشید
زیاد نه 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 ردیفه تو داری یه گزارش کامل میدی بعد اینکه حالا بعد بریم سر مصادیق و دعواهامون
کاملا در صحنه دوم
درسته
باز هم داور در لحظه به نظرش خطای پنالتی رخ نداده.
بله.
اما وقتی میریم توی وی آر نه تنها یک عمل بلکه دو عمل خطا از گرانیت ژاکا رو میبینیم روی پای برناردو سیلوا با این توضیح بدون در نظر گرفتن اینکه آیا سیلوا بزرگ نمایی کرده دایو زده که بله قطعا این کار کرده. خب
بله بله.
ولی اون عمل موضوعیتی در تصمیم داور مبنی بر اعلام خطای پنالتی نداره، به خاطر اینکه یک گرانیت ژاکا پای چپش رو در حالی که پشت کرده به برناردو سیلوا ستون میکنه جلوی سیلوا و این موقعیت رو براش فراهم میکنه که خودش رو بزنه به پاش و طبیعتا بیفته روی زمین و پنالتی رو بگیره.
بله.
و دو با دستش پیرن ژاکا رو میکشه. اگر صرفا پای چپ ستون شده بود باز هم شاید توی اون تصمیمات 50-50 بود و اتاق وی آر میگفت اوکی، اگر اطفال در واقع تشخیص داده که در اون صحنه خطای اتفاق نیفتاده به نظر ما هم اشتباه مبرهنی نیست، پس ما هم دیگه توصیه به بازبینی نمی کنیم. ولی
بله بله.
کشیدن پیراهن بازیکن در هر شرایطی در هر دقیقه‌ای در هر نقطه‌ای زمین فارغ از هر چیز دیگه خطاه، پس بنابراین اشتباهی واضح رخ داده از سمت از منظر وی آر، توصیه به استیوارت هتفیلد، بله بله. بازبینی مونیتور و طبیعتاً ضربه پنالتی.
درسته. ببین هر دو صحنه، آرش مرسی از توضیح کاملت، هر دو صحنه صحنه‌های سختی هستند به لحاظ داوری و به نظرم با توجه به نگاه متفاوتی که میتونه باشه نسبت به اون صحنه به لحاظ قضاوت و داوری بررسی اون صحنه میتونیم هم نگاه همراه با تصمیم داور داشته باشیم و هم نگاه مخالف، کما اینکه دیدیم صحنه‌های سخت داوری داورها عملا دو دسته میشن، یعنی اون خاصیتیه که برای داورها ایجاد میکنه، برخی نظر دیگه‌ای دارن. من راجع به صحنه اول و شکلی که ادرسون مداخله کرد، یعنی خارج از اون فضای شیش قدمش اومد به سمت اودگارد یورش برد و یک مداخله بود به سمت پای اودگارد، به نظرم اون پنالتی بود. یعنی اونجا به نظرم پای اودگارد اول پای اودگارد زده شده، شکلی که اودگارد میافتن مشخصه، به نظرم اون خطای پنالتیه. سر صحنه دوم همونطور که تو توضیح دادی دو دلیل وجود داره برای اینکه داور مجاب بشه که اون صحنه پنالتیه، مشخصا جوری که ژاکا پاشو میذاره ستون میکنه به قول تو که در پیشروی مانع پیشروی حرکت برناردو سیلوا بشه، یعنی جلوی پای چپ سیلوا قرار میگیره و جوری که با دست راستش پیرن در حقیقت برناردو سیلوا رو میکشه. ولی من آرش معتقدم قبل از این دو اتفاق ما دایو برناردو سیلوا رو داریم، یعنی برناردو سیلوا اونجا داره داور رو فریب میده، به نظرم اون صحنه پنالتی نیست و به نظرم اون صحنه برناردو سیلوا بابت دایوش باید از داور کارت زرد میگرفت.
اوکی، صحنه اول رو میتونیم اینجوری بحثش به پایان برسونیم که اگر اتفل در همون لحظه اعلام خطای پنالتی میکرد،
بله.
خب اتاق وی آر به هیچ وجه مداخله ای انجام نمیداد، به خاطر اینکه دقیقاً همین چیزی که گفتی، یعنی به چشم من صحنه خطا نمیاد، به چشم تو خطا میاد، به بله. چشم داور خطا نیومده، به چشم وی آر هم خطا نیومده و کاملا از این 50-50 است که همونطور که گفتی، یعنی رأی نهایی وجود نداره. همینطور. ذات قوانین فوتبال این نوع
تعویل پذیریش
و تعبیر پذیری و این ذات تصمیمات سوبژکتیوش همینه. خب یعنی مشکل هم تا صبح ما میتونیم بحث بکنیم و به نتیجه نمیرسیم، لزومی هم نداره به نتیجه برسیم.
همینطور. هر کدوم در حقیقت داریم دیدگاه خودمون رو توضیح میدیم و قرارم نیست که یک جا جمع بشه، به خاطر اینکه اساسا نسبت به اون صحنه قضاوت متفاوتی داریم
کاملا، یعنی در نهایت میتونیم به این توافق برسیم که توافق نهایی وجود نخواهد داشت در این زمینه به خصوص، هیچ ایرادی هم نداره، هیچ اشکالی هم نداره.
بله بله.
اوکی. ولی در صحنه دوم من قویا معتقدم که قبل از اینکه ژاکا پاش رو بذاره و پیرن برناردو سیلوا رو بکشه، سیلوا هنوز دایو شروع نکرده و اصلا اصولا لزوما حتی اگر قبل از اون هم چه میدونم اگر زاویه 90 درجه با زمین رو در نظر بگیریم برناردو سیلوا رو، حتی اگر بگیم قبل از اینکه برخوردی هم شکل بگیره زاویه‌اش از 90 به چه میدونم 70 تغییر پیدا کرده باشه یا به 65 تغییر پیدا کرده باشه، مهم نیست پویان، به خاطر اینکه در هر شرایطی سوا و فارغ از اینکه عمل شما باعث زمین خوردن بازیکن بشه نه، حق ندارین پیرن بازیکن رو بکشین تمام، یعنی لحظه ای که و پویان تمام این بحثا اوکی حتی میتونیم راجع به این هم به توافق نهایی نرسیم،
بله بله.
ولی میتونیم ازش یک پلی بزنیم به اینکه اگر گرانیت ژاکا مرتکب این عمل واقعا نالازم و بی ربط و خام و کودکانه و سهلنگارانه و واقعا نمیدونم که چه صفتی برای توصیفش پیدا بکنیم، اصلا دیگه این بحثا وجود نداشت، یعنی اگر هوادارهای آرسنال مشکلی با قضیه داوری و استیوارت اتفل دارن به نظر من بیشتر مد نظرشون ژاکا باشه که یک بار دیگه با تجربه ترین بازیکن تیمشون با دست خودش یک تنه تیم رو نابود کرد در بازی که 120% حق آرسنال بود که پیروز بشه مقابل سیتی،
300% حق آرسنال بود که پیروز بشه در برابر سیتی. حالا راجع به فنیش صحبت می‌کنیم جلوتر، ولی آرش همون چیزی که تو میگی راجع به ژاکا، حتما ژاکا در اون صحنه اشتباه کرده، دو تا اشتباه هم کرده، یعنی دو تا اشتباهی کرده که به داور این ایده رو داده که در حقیقت اون خطا اون صحنه رو پنالتی بگیره. من اون تحویل پذیر که میگیم دقیقا منظورم اینه، تو میگی که قبل از اینکه اون برخورد با پای ژاکا اتفاق بیفته برنارد سیلوا دایو نکرده، تو معتقدی که اون پیرن کشیدنه میتونه بعد از دایو باشه. حالا اوکی، من میگم دایو آرش قبل از این دوتاست، و اگر معتقد باشیم که بازیکن ازش دایو سر زده و فریب داور سر زده، خب اون خطاست، یعنی خطاییه که مقدم میشه بر خطای بعدی بازیکن حریف، پس چون اون خطای اول مرتکب شده پس خطای اون باید گرفته بشه. تو معتقدی که اون دایو بعد از برخورد با ژاکا اتفاق افتاده، این تفاوت نگاه است به اون صحنه.
نگاه تو خیلی نگاه فلسفی شده که کدوم حرکت مقدم قشنگه، میگم خیلی جالبه، یعنی به حال اینطوری داری نگاه میکنی،
یعنی صحنه سخت دارش همینه دیگه، مثلا تو صحنه که دو سه تا خطا داره با مدت زمان فاصله کم اتفاق میفته مشخصا داور باید بررسی حتماً بکنه خطای اول از کی سر زد.
حتما، ولی در این مورد به خصوص پویان کارت زردی که برای دایو زدن و شیرجه زدن و فریب داور هر گونه چیزی در نظر گرفته شده در قوانین، خب اگر کوچکترین برخوردی هم باشه، کوچکترین برخورد فیزیکی هم باشه، حتی اگر به قول تو دایو مقدم باشه بر اون برخورد فیزیکی، هیچ داوری در جهان فوتبال همچین خطایی از بازیکن مهاجم نمیگیره، یعنی من تا به حال ندیدم و بعیدم میدونم تا آخر عمر همچین چیزی ببینیم، چون به خاطر اینکه دقیقاً اون کارت زرده و اون خطایه برای این تعبیه شده که جلوی تلاش برای فریب دادن داور گرفته
خب
بشه.
خب همین، یعنی به نظر من ببخشید حرکت برنارد سیلوا در اون صحنه فریبکارانه است.
فریبکارانه نیست، استفاده بهینه از شرایطیه که مدافع حریف با سهل‌انگاری خودش برای به وجود آورده.
اون بعدشه، یعنی لحظه اول اون منطقه اول برنارد سیلوا در اون لحظه یک منطقه فریبکارانه است. حالا اینکه ژاکا موقعیتی در اختیارش قرار میده که از اون به پنالتی برسه اون یه بحث دیگه است.
کدوم بازیکنی الان در سطح اول فوتبال اروپا دنبال پنالتی گرفتن نیست واقعا؟
من به شکل کلی با این رفتار الان کاری ندارم. اوکی. ما داریم راجع به این صحنه مشخص صحبت میکنیم.
میگم طبیعیه در فوتبال امروز خیلی واضحه که تو به عنوان یک مهاجم حالا تکنیکی و سرعتی همیشه این گزینه رو در نظر داشته باشی که در لحظه ای که این فرصت به دست داده این بهانه ایجاد بشه که خودت رو بزنی زمین، میزنی زمین. خب و این وظیفه مدافعه که این بهانه رو به مهاجم نده، میدونی؟ یعنی این چیزی که داریم راجبش صحبت میکنیم که اصلا دیگه حالت بالاتنه بازیکن ها غیر عادی شده به خاطر اینکه اینقدر هندبالای عجیب و غریب اعلام میشه که دستاشون رو پشتشون میبندن و اصلا باعث میشه که نتونن به شکل طبیعی فعالیت داشته باشن. خب
درسته.
اوکی، ولی من میخوام بگم یک چیزی که میشه حذف کرد در دوران وی آر این پیراهن کشیدن ها توی باکس پویان یک منطقی داشته، این خطاهای ریز، این خطاهای حالا حرفه‌ای پیراهن کشیدن
حتما.
در دورانی بوده خب که بازبینی وجود نداشته، یک رأی
کاملا
صادر میشده. خب وقتی که باکس شلوغ بوده اتفاقا مدافعین با تجربه تر این کارو میکردن،
خوراک مدافع ایتالیایی بود
کاملا، هر مدافع حالا آمریکای جنوبی یک مدل، انگلیسی‌ها یک مدل. خب
شارژ نامحسوس.
دقیقاً، یعنی جوری که با یک پیرهن کشیدن ریز وقتی باکس شلوغه چون داور نمیبینه
دقیقا.
یا وقتی بازیکنی داره از کنارشون فرار میکنه و زاویه خودشونو میسنجن نسبت به جایی که داور ایستاده،
بله
اوکی یه ریز من پیرهن اینو بکشم ریتمش به هم میریزه، داورم نمیبینه، هیچ خطایی هم در کار نخواهد بود. خب این مال اون دورانه.
موافقم.
در دوران وی آر که هر جور موی از هر گونه ماستی بیرون کشیده میشه واقعا
برای همین آرش گناه ژاکا نابخشودنیه، به خاطر اینکه در این دوران که دقیقاً به قول تو دیگه همه چیز از هم دیگه تمیز میتونه داده بشه، به خصوص که اصلا وی ای آر منتظر اینه که یکی تاچ ساده پیرنکشی داشته باشه که تو اونو دقیقاً اعلام ضربه پنالتی بکنه. باید کاملا موافقم، یعنی اونجا یک بازی شلخته غیر منضبط داره از ژاکا سر میزنه، برای همین حتما تو اون صحنه دو بار داره اشتباه میکنه. من تا میگم اون تفاوت نگاه ما بابت قضاوت نهایی اون صحنه به این تقدم خطای کی نسبت به اون یکی برمیگرده، یعنی تو معتقدی که اون در حقیقت پای ستون شده گرانیت ژاکا عامل خطای پنالتی بوده، و من فکر میکنم قبل از اون پای ستون شده اون اکت برناردو سیلوا برای افتادن مشخصا خطای قبل از اونه، در نتیجه بعد خطای برناردو سیلوا اعلام میشد تو میگی نه خب پنالتی بود.
اوکی پس بگذاریم از این مورد.
آره دیگه، یعنی کامل گفتیم
باز هم آره به توافق نهایی نرسیدیم، لزومی هم نداره.
همینطوره.
دو تا کارت زرد گابریل که فکر میکنم واضح بود دیگه، مشکلی نداشته بود.
کارت زرد اولش من دقیقاً نفهمیدم.
ببین کارت زرد اولش یه شک و شبهه هایی هم ایجاد شدش همون ابتداش، به خاطر اینکه اول بازم برمیگردیم به همون داستان عصر وی ای آر و جهان پسا وی ای آر و پیشا وی ای آر.
بله.
اگر هم به نظر شما که من نمیدونم چقدر فایده داشته باشه اینکه تو نقطه پنالتی رو لگد مال بکنی، چقدر فرقشه واقعا؟ یعنی نمیدونم یه بازیکن حرفه‌ای خب یه ذره اونم با پاش از این ور دوباره هموار و همسط میکنه دیگه نقطه رو. چه میدونم حالا هرچی. خب
ولی در لحظه داره فکر میکنه تا الان یه جنگ روانی داره،
آره مثلا زن. خیلی زرنگم خیلی زبلم مثلا یه کاری بکنم، نمیدونم
به خاطر این کارت گرفت.
نه 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 کارت زردش به این خاطر نبود. بعدن که در حال یک تصویر اسلو موشن سر خوشحالی گل سیتی دیدیم، خب بعد از اینکه گل به ثمر رسید و بازیکن سیتی گوشه استادیوم داشتن خوشحالی میکردن، یه دفعه گابریل با سرعت زیاد و احتمالاً یک سری کلمات ناخوشایندی به سمت داور هجوم میبره.
آها بعد از اینکه این دقیقه تو پنالتیه. اوکی متوجه شدم. اعتراض بابت گرفتن اون پنالتی هست.
دقیقاً، یعنی درست. کارت زردش به خاطر توهین به داور بوده. کارت زرد اول.
اعتراض به داور.
بله. اعتراض به داور، حالا هر اعتراضی هم کارت زرد.
همینطور اعتراضی که داور به
توهین‌آمیز
بله که بهش کارت زرد بده.
احتمالاً کلماتی به یه اف وردی چیزی حالا به کار برده که داور مجاب شده بهش کارت زرد بده. میتونم اینو اینجا قبول بکنم که اوکی به لحاظ قانونی شما 100% حق با شماست که به بازیکن متخاصم کارت زرد نشون
درست بدید. به لحاظ مدیریت روانی بازی باید اون لحظه کنترل میشه.
شاید دقیقاً، یعنی شاید عقل سلیم حکم میکرد به لحاظ عرفی اینه که یک پنالتی جنجالی براشون گرفت.
چهارشون پنالتی خیلی یهو احساسات استادیوم و بازیکن‌ها رو یهو بالا و پایین برد.
همین. آه. ولی حرف من اینه، چندین و چند بازیکن آرسنال قبل از اینکه گابریل یورش ببره به سمت استیوارت اتول دورش بودن داشتن باهاش حرف می‌زدن، خب آره. به هیچ کدوم از اونها اختیار نداد چی گفته گابریل و چه جوری هجوم برده به سمتش که این واکنشو در بر داشته. به هر حال
بله نمیدونیم دیگه، حالا
نمیدونیم ولی احتمال زیاد میگم آره. میشه حد زد
درسته
چه جملاتی بوده، حتی چه کلمه‌ای حداقل چند بار تکرار شده دیگه
درسته.
و کارت زرد دومم که واقعا دیگه میگم چی بگه آدم، راجب ژاکا صحبت کردیم اشتباه بزرگش و گابریل تو دو دقیقه قبل یک اخطار بیجا و بی مورد گرفت.
یه صحنه قبلش هم اسارش، اون صحنه ای که رودری میاد رو پای مارتینلی.
رودری اینو دیروز داشتیم ما هم صحبت می‌کردیم و هی تو داشتیم میگفتی صحنه رودری، من گفتم واقعا یادم، بعد دیگه تو برام لینک فرستادی که آقا بیا نگاه کن این صحنه رو. خب صحنه آره صحنه بود، البته بعد از اخراج گابریل بود، فکر کنم مثلا 10 دقیقه بعدش بود، من رفتم چیزو چک کردم که به خاطر اینکه ساکا اخطار گرفت، من از روی اخطاری که ساکا گرفت رفتم نگاه کردم. خب راستش بخوای به نظر من اصلا خطا نبود اون صحنه، به خاطر اینکه رودری لیز خورد خب و دو پای خودش رو جمع کرد، دو پاش روی زمین بود و اصلا اصولا برخورد فیزیکی با مارتینلی نداشت و اکتی که اتفاقا مارتینلی تو اون صحنه داشت به خاطر این بود که می‌خواستن حالا هم جو ورزشکار رو بشورونن علیه داور و هم از اون فرصت استفاده کنن. اوکی این صحنه میتونه یه جوری باشه که شاید ما بتونیم یه اخراجی هم از اینا بگیریم.
باش به نظر من شتاب رودری غیر عادی بود،
شتابش زیاد بود،
یعنی ولی... با اون شتاب وقتی به سمت بازیکن میاد حداقلش خطا یه کارت زرده، نمیتونه بازیکن با نهایت بی‌احتیاطی، یعنی کاملا یه کلاس مومنت بود، با نهایت بی‌پروایی و بی‌احتیاطی به سمت بازیکنی که صاحب توپه به سمت دروازه، وقتی اونجوری شما یورش میاریم به نظرم خطا بود.
اوکی حتی باشه، حتی اگه قبول بکنیم خطا بوده، کارت زرد بوده، اخراج قطعا نه، چون کاملا خودشو جمع کرد، یعنی میگه بی ملاحظگی.
ولی به هر حال اینا داره آرش، تصمیمات داوریه که رو هم دیگه تو این بازی جمع شدن، تلنبار شدن.
خب و مجموعه کارت زرد بود آخه، یعنی اتفاق نمیافتاد
حتما به هر حال. ولی یه موقعیت ایسکای در اختیار آرسنال قرار میداد، نمیدونیم بعد از اون چی میشد. من میخوام بگم مجموعه از این تصمیمات باعث شد که بازیکن آرسنال و طرفدارای آرسنال و بخشی از هواداری فوتبال چون واقعا دو دسته شدن آدمای در مواجهه با این بازی بخوان راجع داوریش قضاوت داشته باشن چون کیفیت بازی، و در نهایت مجموعه از این تصمیمات باعث عصبانیت این سمت شد، یعنی این قسمت شد. نمیدونم
اصلا همینطوره. خب پویان مسئله اینجا منم دارم همین حرفو میزنم. ببین میگم از منظر هوادار آرسنال راجع به بوده فنیش صحبت میکنیم، از اون از جهت صرفا اتفاقات فوتبالی که در زمین افتاد، من اگه الان جای هوادار آرسنال بودم کلامو 7 تا 3 مینداختم بالا
حتما، به خصوص که آرش با توجه به این اتفاقی که براشون تو این بازی افتاد، به نظرم آرسنال خب زیاد هم راجعش صحبت شد تو این یکی دو روز، واقعا قلبا رو فتح کردن. یعنی مدت ها بود که آرسنال به لحاظ این افکار عمومی یا این شکل بزرگ افکار عمومی در سراسر جهان، یک همچین شکل و کیفیت دوست داشتنی
جو مثبتی پشتشون ایجاد
کامل همه عاشق آرسنال شده. داره. یعنی هم به خاطر کیفیت فوتبالی و هم بابت اتفاقات که تو
داشت. البته دلیل واضح هم داره، اصولا هر تیمی که پشت سر هم بازی‌ها رو می‌بره، خب همه طرف هوادارهای بی‌طرف نسبت به دوستان تیم ببازه. آره. طبیعیه، یعنی دوره دهه 90 همه از منچستر یونایتد متنفر بودن، حالا همه از منچستر سیتی متنفرن.
درسته این هست، ولی به هر حال شرایط خود بازی هم بود.
شرایط خود بازی هم بود و اینکه یه آرسنال جوون دوست داشتنی چند تا بازی و اینکه میگم همه داشتیم راجع به این صحبت می‌کردیم که اولین چالش و آزمون واقعی آرتتا و آرسنال کجا خواهد بود، که حالا متأسفانه خودش کنار خط هم نبود. بله. قطعاً میتونست تاثیر مثبتی داشته باشه، ولی به هر حال خب حرف من این بود که میگم بلاز فنی که واقعا باید افتخار بکنم به تیمشون. هیچ تیمی در این فصل از اوکی کلن پریمیر لیگ و چمپیونز لیگ، حتی میخوام بگم بازی که سیتی 2-0 به پی اس جی باخت،
بله
به لحاظ فنی دست بالا رو داشتن، ولی این بازی نیمه اول که نابود شده بودن، یعنی آرسنال نابودشون کرد و نیمه دوم همه اتفاق. خب از این منظر آرسنالی واقعا باید خوشحال بشن. از نقطه‌ای که نگران کننده است اینه که این تیم کی میخواد به بلوغ برسه، کی میخواد دست از این سندروم پیتر پنش برداره، کی میخوان بازیکن‌های با تجربهش یک ذره مسئولیت پذیر باشن.
این راجع به ژاکای حرف درست آرش من
و خود گابریل پویا ببخشید بذار من جمله‌ام کامل بکنم. نکته گابریل اینه، اخطار اول خب میگم توی اون لحظه و توی اون آدرنالینی که داره فوران میکنه و همه این داستانا باشه تو قبول میکنی، ولی پسر جان 2 دقیقه بعد از این که اخطار اولو گرفتی، 2 دقیقه
آره.
چرا روی خط میانی، چرا روی قوس میانی زمین خطا میکنی روی گاب؟ بعد همچین خطایی که اصلا که داور چیکار کنه، یعنی داور حتی اگر بخواد بازی رو مدیریت بکنه، من دیگه ببخشید دیگه خطای راگبی وار کردی روش، به توپ که هیچ کاری نداشتی وسط زمین زلی گابریل ژزوسو، کاری از دست من بر نمیاد عزیزم، اخراج. میدونی این از این زاویه است که هواداری آرسنال باید نگران بشن پویان.
اوکی من قبول دارم سر گران ژاکا، قبول دارم سر این خطای دوم گابریل، ولی آرش به نظر من بالغترین و با تجربه ترین تیمام تو این بازی با توجه به شرایط این بازی و اتفاقاتی که افتاد، به نظرم سخت بود کنترل احساسات و کنترل اون در حقیقت هیجانی که ازشون سر میزنه. این بازی شرایط خاصی داشت و به نظرم اینکه آرسنال از اون اوج، چون کاملا تیم برتر زمین بودن، سیتی و وادار به ارائه یه جور فوتبال کاملا غریزی از سانتر از کنار اینا کردن، مدت ها بود اصلا ندیده بودیم یه تیمی تحت هدایت گواردیولا اینجوری بازی کنه و به لحاظ فنی انقدر فاصله داشتن و شرایط بازی به لحاظ تصمیمات داوری جوری رقم خورد که اونقدر متضرر بشن. میگم من ازم با تجربه ترین تیم ها هم ممکن بود نتونن احساساتش رو کنترل بکنن، ولی خب حتما سر ژاکا سر گابریل که گفتی باهات موافقم، ولی اگه از این بخوام یه پلی بزنیم به لحاظ فنی بازی صحبت بکنیم، واقعیت اینه که اون پیشرفته برای آرسنال اتفاق افتاده. یعنی این نه فقط بهترین نمایش آرسنال مشخصا یک ساعت ابتدایی بازی قبل از اخراج گابریل که عملا
قبل از اون 2 دقیقه دیوانه وارد،
آره این نه فقط بهترین نمایش آرسنال تحت هدایت آرتتا که بهترین نمایش آرسنال در چند سال اخیره، یعنی هم 2-3 سال آخر ونگر که کاملا یه تیم منفعل بود، هم دوران امری آره که به هر حال یه دوره‌های خوبی داشت، ولی باز اون در برابر تیم‌های بزرگ تسلیم بود، ولی اینجا بازی که از آرسنال داشتیم می‌دیدیم یک خودباوری بود به لحاظ ذهنی و به لحاظ اون شخصیتی، و در این حال یک فوتبال درخشان هماهنگ هارمونیک توی همه خط‌ها. آرش توماس پارتی درخشان بود، مثلا بهترین بازیکن زمین بود. یعنی اون چیزی که آرسنال مشکل داشت همیشه به لحاظ اون تعادلی که بتونه بین خط عقبش با خط میانی که در حقیقت هم اونقدر شکننده نباشه، میدونیم آرسنال چقدر روی ضد حمله و عمق خط دفاعشون آسیب پذیر بودن، همون کارو بتونه خوب انجام بده و هم با اون قدرت پا به توپ خاص حالا توماس پارتی بتونه بازیو کنترل بکنه. این مهمترین نکته است راجع به توماس پارتی، یعنی اون ریتم و نبض به قول خود اون مترونوم وسط زمین آرسنال باشه و این کار عالی انجام بده. مثلا مارتینلی درخشان بود، یعنی به خصوص نیمه اول تو یه صحنه دو بار کانسلر رو دریبل کردم چون چیزی ندیده بود. این بلا رو کانسلر خودش سر بقیه می آورد، حالا بی دقتی کرد، ضربه آخرشو خوب نزد.
اینا از کم تجربه شه دیگه، در ادامه قطعا میتونه حل بشه این مشکل همین تو آخر
همینطوره آرش. و این بازی که در حقیقت از بازیکنای خط بالاش گرفت، یعنی این اولا خروج اوبامیانگ از تیم همون چیزی که قبلا گفتیم یک پیام کاملا مثبت برای تیم بود که هر کسی که آماده است بازی میکنه و هیچ نوع بینه هر نوع بی‌نظمی قابل قبول نیست، هر نوع بی‌نظمی باید در حقیقت اونجا از بین بره. و شکلی که لاکازت، یعنی این پیامی که هم به تیم هم به لاکازت به عنوان کاپیتان تیم به عنوان بازیکن شماره 9 میدیدیم چقدر سعی میکرد خودش رو در سایه قرار بده یا خودش رو به عنوان بازیکن مکمل قرار بده،
فداکارانه 90 دقیقه بود.
مرسی برای اینکه مارتینلی بتونه بازیش درست بشه، برای اینکه اودگارد بتونه اون حرکات عرضی و طولی شد بین حالا بازیکن‌های کناری داشته باشه. و یه نمایش فوق‌العاده بود، تومیاسو عالی بود، تیرنی آرش گلی که آرسنال زد و فقط یه دور مرور بکنیم. یعنی حرکت فوق‌العاده تیرنی، پاس ارزی فوق‌العاده‌اش، حرکت یه جورای دامی یا بدون توپ اودگارد و ضربه درخشان. یعنی اون ضربه درخشان منظورم اینه که در نهایت سادگی و ظرافت ساکا چقدر خوب تونست دروازه ادرسون رو باز بکنه. منظورم آرسنال فوق‌العاده بود، یعنی نمایش فوتبالی عالی داشتن. شرایط بازی به نفعشون نبود، ولی به نظرم هم به لحاظ کیفیت بازی آرش، هم به لحاظ قدرتی که خودشون نشون دادن، دیگه این فرضی که راجبش صحبت میشد 3-4 هفته پیش که آیا آرسنال میتونه تاپ 4 بشه و اینا، به نظرم این فرض تخیلی نیست، این یک واقعیت متناسب با قدرتی که آرسنال الان بهش رسیده.
نه حتما، یعنی با توجه به اینکه حالا احتمالاً کورس قهرمانی دیگه وجود نخواهد داشت، شاید جذاب‌ترین چیزی که برای پرمیر لیگ میمونه، حالا جدا از اینکه ببینیم برنلی سقوط میکنه بالاخره یا نه، یا ایجنت رافا موفق میشه اورتون رو به چمپیونشیپ ببره یا نه،
با این همین بازیکن جدیدی که دارم براش میخرم.
اوکی، چون گفتی فقط در آخرین ویدیو دیگه کمدین محبوب این روزهای من درن فارلی همین یه اسکچ دیگه دائم داره، هر بازی که اورتون بازیاشون میبازه رافا بنیتز در نقش ایجنت رافا صحبت میکنه با مسئول لیورپول، همینطور میگفت و میخندید و خوشحال بود از این شکست مقابل برایتون و گفتش که آره من به دامینیک کالورت-لوئین دیویس قول داده بودم که اگر این بازی پنالتی خراب بکنه اجازه میدم بره بر آرسنال ژانویه، و اینکه فقط منتظر باشیم بعد از اینکه پاسکال شیمبوندا رو خریدن برای تیم واکنش بازیکن اورتون چیه. عالی، بهترین اتفاق روزهای فوتبال قطعا درن فارلی و ایجنت رافا
شه.
کجا بود؟ جدا از این داستان ها قطعا پویان جنگیدن برای کسب حالا اون سهمیه چهارم چمپیونز لیگ با توجه به پیشرفت اسپرز آنتونیو کونته، با توجه به اوج گرفتن آرسنال آرتتا، با توجه به شاهکار بودن یونایتد رالف راگنیک که ترجیح داد صحبتی راجعش نکنیم، با توجه به اینکه وستهم
هنوز در
دوران سختش رو گذروند،
به نظر میرسه آره گذروند
دقیقاً، یعنی اون دست اندازی رو که مقابلش میدیدن حالا تا حدی رد کردن و همچنان به لحاظ منطقی میتونن بجنگن برای کسب سهمیه چمپیونز
لیگ،
همه اینا به جاش. و در نهایت پویان، حالا چون میخوایم بریم راجع به چلسی و لیورپول هم صحبت بکنیم، میگم جنبندی کلی راجع به این بازی اینه که راجع به آرسنال کامل توضیح دادی،
بله،
که چقدر آینده درخشان این تیم میتونه با آرتتا داشته باشه، به خصوص تو وقتی خط جلو اون چهار تای جلو رو میبینی، حالا لاکازت سنش بالاتره و احتمال حالا دیر یا زود از باشگاه جدا میشه،
بله،
ولی تو وقتی این ترکیب سه نفری که پشت لاکازت و روی دست در واقع بیشتر لاکازت بازی میکنن و میبینی ساکا، مارتینلی و اودگار، و میبینی که تازه چقدر جای پیشرفت دارن، یعنی خود مارتینلی پرتی بازیش زیاد مشخص بود و همین بازی میتونست نه تنها توی ضربه زدن آخر بلکه تصمیمات آخر که میتونه منجر به یک پاس گل یا یک پاس منجر به پاس گل بشه
همینطوره،
میتونه روش بکنه،
یعنی اصلاحی که برای بازیش اتفاق بیفته، وگرنه دریبل روندش حیرت انگیزه
دقیقاً. و اینکه جا افتادن 5 تا بازی پشت سر هم دارن بازی میکنن، این نکته که امیل اسمیت رو که به عنوان پسر طلایی این نسل میشناختیم راضیه که روی نیمکت باشه، جنجالی به پا نکرده، حالا حداقل تا اونجایی که ما میدونیم درون رختکن، و شاید از منظریش یا به بیان بهتر جرأت نمیکنه جنجالی به پا بکنه،
بله، با اون نظم و دیسیپلینی که آرتتا اونجا حاکم کرده نه جرأت میکنه و نه دلیلی داره، به خاطر اینکه همه چی خوبه دیگه، داره
کاملا. و خریدهای این فصل که حالا شاید خیلیا جوری به خنده و کنایه میگرفتن که رفتین گلری که سقوط کرده رو گرفتین و نمیدونم یه دفاع راست از بولونیا خریدین و همین بله داستان ها. میبینی آرون رمزل واقعا پدیده ای شده برای خودش.
حتما آرش حتما فوق العاده است، یعنی اون استحکام استواری که از عقب به تیم میده و اون در حقیقت هوشمندی که داره، اون تمرکزی که داره، همشون یعنی خط دفاع آرش آرسنال اصلا چیزی که گفتیم این بهترین نمایش آرسنال در چند سال اخیر، آرسنال در چند سال اخیر کی دفاعش اینقدر خوب بوده؟ یعنی کی دروازه و دفاع آرسنال همچین ترکیبی داشته؟ من فکر میکنم هنوز بن وایت میتونه بازیکن بهتری برای تیم باشه. یعنی بن وایت اشتباهات زیادی داره ازش سر میزنه با توجه به اون کیفیتی که مشخصا توی لیدز ازش دیدیم، نه حالا برایتون. ولی به قول تو تومیاسو درخشان، تومیاسو بازیکنی که همه تابستون داشت لینک میشد به اسپرس، اسپرس نخریدش ولی خب اومد آرسنال، میبینیم چقدر خوب اونجا جا افتاد. یا خود تیرنی که حالا غیر از اون بخش یه دورانی که به تاوارز بازی رسید، حالا اشتباهاتی که از تاوارز سر زد، مشخصا بازی با لیورپول که یه جورایی شاید مقصر اصلی بود بابت اون اشتباهات فردی، ولی مشخصا راجع به دفاع آرسنال الان منطق اصلی اینه که اینا اشتباه فردی اونقدر ازشون سر نمیزنه. یعنی اگه خاطرت باشه همیشه آرسنال یکی از اون تیم‌هایی بود که بابت اشتباهات فردی دفاعهاش بیشترین میزان گل رو دریافت می‌کرد، داوید لوئیز و همه اون چیزهایی که یکی دو سال اخیر به خاطر میاریم. ولی خب اینا هم به لحاظ اون الگوه فوق‌العاده‌ن، خوب تونستن کنار هم قرار بگیرن، هم و هم به لحاظ فردی مثلا همون تومیاسو که تو مثال زدی خیلی کم اشتباه ازش سر می‌زنه، فوق‌العاده بود
که بهترین خریدای این فصل بوده واقعا. و حتی خود نونو تاوارش هم که تو بهش اشاره کردی، اونم مهاجم که نه، در واقع تو ذهن من اینطوری بود، فول بک چپ بسیار هجومی که قطعا بازیش همچنان پر اشتباهه ولی میتونه گزینه خوبی باشه که کنار کرانتریانی با هم رشد بکنن.
همینطوره بازیکنای دیگه ای که تابستون خریدن، سامبیلو کونگایی که خریدن، حالا خیلی استفاده نکردن، یا همین تاوارز، یعنی اینا بازیکنایی ان که بهتر با بهتر جا افتادنشون این آرسنال میتونه تیم ویژه تری هم بشه. حتی
کاملا من احساس میکنم در ادامه این روند رو به پیشرفت با آرتتا، خب اولا یک آرون رمزل باید بدل به کاپیتان بعدی آرسنال بشه، به اصلا شکی دیگه بر اون باقی نمونده. خب چیز عجیبی هم نیستش بین تیمای بزرگ، خود آرسنال سابقه، خود یونایتد بازیکنی که یه فصل اومده بازوبند کاپیتانی هم بسته به وظیفه‌اش کاملا درست انجام داده. خب یعنی دیگه هیچ قبحی نداره اینکه چقدر مگه شما اینجا سابقه داری، اصلا دیگه این حرفا نیستش. خب و نکته بعدی
اون قدرت رهبریه دیگه، خیلی ربطی به سن و سال و اینا نداره، مشخصا رمزه یه لیدره، یعنی اون کاریزما و قدرت رهبری داره،
شخصیت استوار کاریزماتیک، جوری که با دفاع صحبت میکنه، عملکرد فنی خودش، همه این داستان ها. قدم بعدی، خب یعنی دو تا قدم بعدی به نظر من، یک مشخص شدن تکلیف مهاجمی که قراره وارد آرسنال بشه.
بله.
که داشتیم دیروز راجع به صحبت می‌کردیم، در حال حاضر الکساندر لاکازت داره این وظیفه پشت به دروازه بازی کردن و اون مرکز، اون رأس خط حمله بودن و در واقع لینک اپ پلیش رو به بهترین شکل ممکن انجام میده
برای بقیه بازی
برای
کردن،
برای بقیه لزومی و اصلا هم دیگه مهم نیستش که بگیم 9 تا بازی هم گل نزنه، 5 تا بازی هم
اصلا خاصیتش اون نیست، یعنی اون کار دیگه ای داره. فوتبال فوروارد مدرن لزوما با گلزنیش اصلا کیفیتش سنجیده نمیشه
کاملا، یعنی اصلا پستی که اسمش گذاشته بودیم پست اولیویا ژیرو، واقعا لاکازت داره اون
خوب پست رو بازی می‌کنه. دیروز صحبت می‌کردیم شاید اصلا این تیم اگه یه اولیویا ژیرو اونجا می‌داشت کیفیت خط بالاش بهتر هم می‌شد،
میتونم براش گردونم
نه آره اولیویا ژیرو مثلا چند سالش
آره. و میگم اگر تکلیف اون مهاجمه روشن بشه که خب گزینه اول همه تیم‌ها الان دوشان ولاویچه، ولی من یه ذره شک و تردید دارم نسبت به ولاویچ، به این معنا که از منظر گلزنی که خب ماشین گل بحثش آره. نیست، ولی آیا در این سن به خصوص میتونه اون نقش رو بازی بکنه، اون رأس خط حمله رو بازی بکنه؟
یعنی با توجه
به دروازه خوبی داره یا من هنوز مطمئن نیستم
همینطوری، یعنی با توجه به اون ایگو برجسته و اون هرس و کرس درستی هم هست برای تمایلش برای گلزنی، یعنی آیا میتونه بازی کنه فداکاری برای تیم باشه؟ یعنی خیلی جاها مثلا اون خواسته و منفعت تیمو در نظر بگیر بابت همون لینک اپایی که خودت گفتی، به جای اینکه حالا بخواد شکل فردی عمل کنه. آرش صحبت الکساندر ایزاک هم هست برای
ایزاک انتقال... جالبه
آره آره، یعنی به نظرم ایزاک شاید از ولاهویچ گزینه بهتری هم باشه، یعنی با توجه به این مدل بازیکن خط بالای آرسنال و هم به لحاظ سن و سال شکل شیمیش بیشتر به نظرم میخوره به آرسنال حالا تا ولاهویچ، ولی به هر حال هر کدوم میتونن اتفاقای مثبتی برای اون شماره 9 باشن. مشخصا اون پست داره خودش سوسو میزنه، داره نشون میده، میگه که این خرید بعدی آرسنال متعلق به این بازیکن شماره 9 بالا خواهد
کاملا. و میگم قدم نهایی، حالا نه نهایی، قدم بعدی بسیار بسیار بزرگ و مهم هم در این روند به نظرم پویان واقعا دیگه دوران گرانیت ژاکا تموم شده. یعنی اگر یادت باشه تو این چند سال ما زیاد راجع به ژاکا با هم صحبت کردیم، ژاکا انسان خاصیه بابت کودکی سختی که داشته، جوری که بزرگ شده، به عنوان فوتبالیست
استایلش.
آره به عنوان فوتبالیست بازیکن جالبیه، محدودیت هایی داره، یک سری سویه های خیلی خاصی میگم داره. و اگر یادت باشه میگم سر اون داستانی که تماشاگر هوش کرده، ما کاملا پشت ژاکا بودیم و میگفتیم به جای اینکه ژاکا از تماشاگر عذرخواهی بکنه، تک تک تماشاگر آرسنال رو بعد از ژاکا عذرخواهی بکنن. خب
درست.
ولی واقعا دیگه این بازی برای من اون لحظه بودی گفتم نه دیگه بس دیگه، واقعا بس واقعا بس.
اشتباهات فردی شارش وقتی زیاد تکرار میشه همین چیزیه که تو میگی، یعنی واقعا بسه. منم گرانیت ژاکا رو دوست دارم، بازیکن جالب و ویژه‌ایه، ولی خب واقعیت اینه که توی اون نقاط عطف آرسنال در سالهای اخیر بیشتر از اینکه کمک حال آرسنال باشه ضرر زده به تیم. از این منظر آره نمیدونم.
کالوین فیلیپس تو میتونی تصور کنی کالوین فیلیپس اگر کنار تونس پورته تو این خط میمونه
عالی میشه دیگه اونجوری. اوکی. همینجوری تیم هی بهتر و بهتر داره میشه دیگه حتما. گرانیت ژاکا خب براش تابستون خیلی نزدیک شد به روم و جوزه مورینیو میدونیم چقدر میخواستش اخه شبیه هم هستن حالا تعدی، ولی نشد اون انتقال اتفاق نیفتاد. حالا شب به قول تو بعد از اون پست شماره اینو اونجایی که آرسنال نیاز به بازیکن داشته باشه بازیکن کنار توماس پارتی باشه، چون پارتی بعد از یه فصل پرفراز و نشیب که اساسا فصل پیش آرش، حالا این چیزیه که بعدتر هم میشه راجبش صحبت کرد، فصل پیش فوتبال با همه اون تقویمایی که جابجا شده خیلی فصل با کیفیتی نبود،
کلا غیر طبیعی بود،
هم غیر طبیعی بود هم به نظرم در همه این سالهای اخیر کیفیت فنی پایینتری داشت، حالا به دلایل مختلف. ولی خب فصل پیشو پشت سر گذاشت، پارتی الان عالی شده، بهترین بازیکن زمین بود تو این بازی.
اوکی اگه موافق باشی از منچستر سیتی پلی بزنیم به استنفورد بریج پول. آره من داشتم به این فکر می‌کردم، یعنی بعد از اینکه بازی چلسی راستش بخواد بعد از اینکه نیمه اول جدال چلسی و لیورپول به پایان رسید، اولا که داشتم به خودم میگفتم خب اگر سال 2022 با این دوتا بازی شنبه و یک شنبه شروع شده به به چه شود در ادامه.
آره.
و دو داشتم به خودم فکر میکردم که اگر منسیتیو از لیگ حذف کنیم بذاریم کنار این فصل میتونه
نمیشه از... نمیتونیم کار
نه 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 در یک فرض محاله میدونم. فقط این فانتزی رو با من آره با من همراه شد در این فانتزی چند قدم اگر من سیتی وجود نداشت، خب اگر این من سیتی یعنی وجود یه من یک تیم طبیعیه، یه من سیتی مثلا 2004 بود هر چیزی، خب این فصل میتونه تبدیل بشه به اون یکی از اون فصل‌های کلاسیک رقابت
حتما.
دو تیم برای قهرمانی، مثلا چه میدونم مثل نیوکاسل یونایتد یا مثل آرسنال یونایتد
یا اون یونایتد لیورپول رافا اون تا آخر شانس داشتن،
یعنی تیم‌های دوست داشتنی، تیم‌های جذاب، پر از مشکل،
دقیقا.
شکننده، پر از لغزش، همه اینا و این طبیعت فوتباله. و بویان چیزی که تو ذهنم بود اینی که چطور میشه که چلسی، ما داریم راجع به چلسی به عنوان یک تیم بحران زده حرف میزنیم ولی راستش بخوای توی چه میدونم 8 9 بازی اخیرشون اصلا شکست داشتن، نه یک بازی به وستهم باختن دیگه،
بله
و دو تا مساوی. و چی میشه که ما
امتیاز از دست دادن ها باعث شده که همه بریم تیم بحران،
امتیاز از دست دادن ها اونقدر نیست تو مقابل لیورپول مساوی بکنی ایرادی نداره. میدونی مسئله اینجاست که این استاندارد انقدر به شکل فضایی و غیر قابل طبیعی و غیر قابل باوری بالا رفته، بعد از قهرمانی 100 امتیازه سیتی، بعد از قهرمانی 98 امتیازه سیتی که تیم دوم لیورپول 97 امتیاز داشت، بعد از قهرمانی 99 امتیازی لیورپول، میگم طبیعت پریمیر لیگ
غیر طبیعی شده. موافقم. آره.
چون در شکل طبیعی تو میتونستی همیشه با 85 86 امتیاز قهرمان بشی،
یعنی قهرمان امتیازش تو هولوش هم 75 تا 85 بود دیگه.
اوکی.
دقیقاً
کی ما صحبت میکردیم که توی دسامبر بابت دوتا تساوی دیگه امیدهای قهرمانی از بین بره، میدونی همه داشتم به این فکر میکردم و در نهایت میگم سیتیه که به نظر دیگه دست نیافتنی میرسه، 11 تا پیروزی پیاپی و نکتهش
آره اونا رو قهرمان لیگ بدونی
کاملا. و اینکه قبل از بازی خب پپ گفتش که این مهمترین چالش ما در این فصله، خیلی شاید بهش خندیدن و مسخرهش کردن، گفتن که چون رفیق سابقت آرتتا دستور این حرفو میزنه، ولی خب ثابت شد که حرف پپ کاملا درست بود.
حتما.
و وقتی اونا تونستن میگن بازی قبلی خب همیشه گل اولو میزنن بازی رو کنترل میکنن میبرن، وقتی تونستن از این آزمون حالا با تمام مسائل
بله داوری
سر بلند بیرون بیان و گل دقیقه 93 بزنن و بازیو ببرن، خب نشان قهرمانه به نظر من،
برای خودشون حداقل استثنای اون قاعده کلیشون بود که گل میخوردن میباختن، این بار بردن دقیقاً. ولی آرش با توجه به وضعیت بازی آرسنال و سیتی و اون دیگه بردی که سیتی به دست آورد، اون فاصله که بیشتر شد با چلسی و لیورپول، عملا بازی چلسی و لیورپول بازی مرگ و زندگی بود، یعنی باز برای همین بازی انتحاری شد، یعنی به خصوص نیمه اول
مساوی حکم شکست داشت برای جفتشون
همینطوره و فایده ای نداشت. یعنی اونها اگه قرار بود یه حداقل کورسوی امیدی برای خودشون متصور باشن که توی این فضای رقابتی قرار بگیرن باید بازیو می‌بردن، در نتیجه هر دو کاملا انتحاری وارد بازی شدن، انگار داشتیم مثلا مسابقه بوکس محمد علی کلی و جو فریزر می‌دیدیم، همینجوری داشتن می‌کوبیدن به هم دیگه، همینجوری. یعنی خودت خیلی خوب گفتی، دیروز داشتیم صحبت می‌کردیم، یک مثال عالی بود برای بازی طولی، یا نقیض اینکه آقا تیکی تاکا یا پاس در عرض و اینا ممکنه جای کسالت آور بشه. ما در طول بازی می‌کنیم و 45 دقیقه نمی‌دونم
مستقیم‌ترین شکل ممکنه فوتبال،
همینطوره. مسابقه بوکس سنگین وزن داریم، ترش متال داریم، نمی‌دونم
بسکتبال، هر چیزی، هر تمثیلی که می‌خوایم بکنیم،
همینطوره. و شروع بازی هم همین بود، یعنی اشتباهات دفاعی که از طرف هر دو تا تیم سر زد، یعنی ترنتی که باز به لحاظ دفاعی آسیب پذیر بود و اشتباهات زیادی ازش تو این بازی سر زد، و اشتباهی که مرتکب شد و چلسی خب از اون موقعیت نتونست استفاده بکنه، سیو خوبه کلر داشتیم، از من اشتباهی که از من، یعنی اشتباه اولی که از شالو با سر زد، و توپی که خب ساديو مانه گرفت و پاس به موسلا زد و ادواردو مندی گرفت، همون ابتدای بازی داشت میگفت که اوه، یعنی آنونسی بود از یه بازی دیوانه وار. مشخصا آرش 5 دقیقه آخر نیمه اول، یعنی دقیقه مثلا 39-40 که چون 4 دقیقه وقت اضافه گرفت میشه 9-10 دقیقه نیمه اول، دیگه دیوانه وار هم نبود، انگار داشتیم مثلا خروج مواد مذاب از آتش فشان رو تماشا میکنیم. یه بازی آتش فشانی غریبی شده بود و بازی منطق طبیعی خودش رو نداشت. یه نکته ای که این دقیقه شکل بازی طولی و برای چلسی برجسته میکرد، عدم استفاده از جورجینیو بود، یعنی همون چیزی که باز دیروز داشتیم صحبت میکردیم، جورجینیو به عنوان اون بازیکنی که سرعتگیره، بازیکنیه که اون وسط دست انداز ایجاد میکنه و بازیکنیه که ریتم بازیو میگیره و کنترل میکنه. مشخصا با ماتیو کوواچیچ که حیرت انگیز بود، ماتیو کوواچیچ حتما همیشه بازیکن خوبی بوده، ولی علاوه بر گل درخشانش بازی فوق العاده ای ازش دیدیم، و حضور ماتیو کوواچیچ و اون شکلی که اونا داشتن با انگول کانته بازی میکردن، عملا دیگه چیز نداشتن، یعنی اون سرعت گیر وسطو نداشت، فقط تولید میخواستن برن مثلا به دروازه حریف ضربه بزنن،
پاوزای پپ دیگه وجود نداشت، این تعامل و تعمقی نبود، اولی توپ که به پا میخوره مستقیم به سمت دروازه،
همینطوره. و کاملا یه بازی اینجوری داشتیم میدیم، یه بازی فوق‌العاده که حالا نیمه دوم یه خورده جفتشون احتیاط کردن،
ترسیدن،
همینطوره، یعنی دیدن خطرناکه، چون همون چیزی که میگیم هر دو دنبال پیروزی بودن، ولی خب میدونیم اون سر پیروزی شکسته، یعنی اگه یه خورده میخواستن ریسک کنن یا هجومی تر بازی بکنن، ممکن بود حتی یه امتیاز این بازی رو نگیرن، حتما اون یه امتیاز میتونه تعیین کننده باشه توی هفته‌های نه آخر. و مشخصا خب جورجینیو هم به بازی آورد، توماس توخل دقیقه 70
3-5-2 شدن، آره احتیاطشون رفت بالا
دقیقاً، یعنی بیشتر چلسی سعی کرد محتاط‌تر بازی بکنه. فکر می‌کنم موقعیت‌های جدی لیورپول هم بیشتر بود نیمه دوم، یعنی غیر از اون توپی که پولیسیک خراب کرد، یا یکی دو تا صحنه‌ای که مارکوس آلونسو نفوذ حرکت فردی داشت که حالا ضربات آخرش رو خوب نزد اینور، ولی لیورپول دو تا موقعیت جدی داشت، مشخصا اون توپی که موسلاح می‌خواست،
چیپی که حالا اگه اسمشو بذاریم چیپ،
آره عالی بود، یعنی اون بینش ببین مثلا فقط لئو مسی و اینا همچین بینشی دارن دیگه، و عجیبه که راجب موسلاح کمتر از
هم بینش و هم قدرت اجراش
درود همین، یعنی هم که ببینه و هم بتونه اونو اجرا بکنه که عالی بود، و هم یه توپی که خب سادیو مانه توی پاسکاری خوبی که با خود موسلا داشت خراب کرد. مشخصا لیورپول شاید بیشتر ناراحت باشه بابت نتیجه این بازی، چون آرش پیش افتادن 2-0 و نتیجه رو از دست دادن بابت حالا اشتباه فردی که میگم از ترنت سر زد سر گل دوم. جالبه ترنت سر گل دوم هر دو تا تیم تاثیر مستقیم داشت، هم به موسلا اون پاس عالی رو داد، یعنی باز دقیقاً باز یه تاییدی بود به اون بینش فوق العاده که عملا هافبک وسط تیم دیگه پاس گل میده، و باز از اون ور اون ضربه سر اون دفع ناقص اشتباهش که به جای اینکه توپو به سمت کنارها دفع بکنه مشخصا انداخت تو پای بازیکن چلسی، و خب اون حرکتی بود که منجر به اون ضربه فوق‌العاده پلیسیک شد و تساوی که در نهایت انتهای نیمه اول در نهایت شد نتیجه کلی بازی.
من فکر می‌کنم گل دومی که لیورپول خورد مثال بارز این بود که بهترین وقت گل زدن به حریف چند دقیقه در دقایق بعد گلی که زدی، نه چقدر بد گفتم،
نه دقیقاً یعنی اون هیجان اون آتشی که برپا خواسته دقیقاً اونجا میتونید بزنید گل دوم،
کاملا معلوم بود که شوکه شدن، یعنی ضربه بهشون وارد شد و نتونستن خودشون رو جمع بکنن، و راستش بخوای پویان گل سوم هم میزد، یعنی میسون مانت یک ذره ضربه شد
چند سانتی متر، آره
یعنی ظرف 5 دقیقه بازی 2-0 تبدیل به 3-2 میشد که دیگه این جنون و دیوانگیش دیگه به نهایت
به قایت خودش میرسید
کاملا. و در نهایت چیزی که میگی درسته به نظر من، یعنی این تساوی باعث شد که خب برنده اصلی بازی قطعا سیتی و پپ بود. و پویان راجب نمایش دروازه‌بان‌ها میتونیم صحبت بکنیم، چون ادوندی که خب حالا زیاد راجبش حرف زدیم، و میگم اون سیوی که حالا یکی دو تا سیو نصف اون، ببین میگم توی این بازی‌ها وقتی راجب همچین گلرایی حرف میزنیم یه ذره باید حواسمون باشه که دیگه هر سیوی رو به عنوان سوپر سیو و مهارت، به خاطر اینکه خب اینا گلرای درجه یک جهانی هم باید این توپ
بله بگیرن، اونا دیگه عادیه گرفتن اون توپ،
دقیقاً وظیفه شونه. ولی روی اون صحنه از کوین کلر لنیستر شروع بکنیم، همون لحظه‌ای که میتونست جریان بازی تغییر بکنه، یعنی جایی که با پولیسیک تک به تک شد و توپو گرفت، در حال جانشین آلیسون شده و چندمین بازیش توی لیگ بود، خیلی کم توی لیگ بازی کرده و نیمه دوم توپی که از ارسالی که
پولیسیک
زد،
دو تا توپ از پولیسیک گرفت
کاملا. و اونجا حالا شاید تو خیلی‌ها بگن که خب توپو داد تو دست دروازه‌بان، غلط ترین دید ممکنه. چرا توپ خورد توی دست دروازه‌بان؟ بخاطر اینکه دروازه‌بان جایگیریش درست بود، دقیقاً جای وایساده بود که باید. خب و خود ادومندی یکی دو تا سیوی که داشت و به خصوص میگم اون سوپر سیوی که از سلام داشت، که حالا اینا بازیکنایی ان که به جام ملت‌های آفریقا برسیم راجبشون بیشتر صحبت می‌کنیم. تو فرض کن
از یک شنبه هفته بعد شروع میشه،
دقیقاً یک شنبه هفته بعد، اوکی پس سه شنبه هفته آینده رو
حتماً صحبت می‌کنیم.
همین بازی رو تو فقط نگاه کن، بازیکنایی که از همین نمایش‌های درخشانی که داشتی، موسلاق گلی که زد، از اون گلای به قول تو فقط شاید لیونل مسی بتونه همچین گلی بزنه، خود ادومندی، خود نبی کیتا، خود سادیو مانه که بعد از فکر می‌کنم 9 تا بازی بود گل نزد،
بعد از مدت گل
زد. یعنی همه اینا راهی جام ملت‌های آفریقا میشن. حالا از یک راجب این صحبت می‌کنیم که چه ضربه‌ای به تیم‌ها می‌خوره، وارد میشه، ولی از منظر دیگه اون تورنمنت فوق‌العاده جذاب
خب این تیم ها به قول تو ضرر میکنن به خاطر اینکه حال بعضی از تیم ها که بازیکن آفریقایی دارن دیگه، ولی اون خودش یه تورنمنت درجه یکه. یعنی میدونیم فوتبال در آفریقا به خصوص در این دو سه دهه اخیر چه پیشرفت فوق العاده ای داشته و به لحاظ اون فیزیکی و به لحاظ سرعت بازی اونا اینا تیم های درجه یکی هن. حالا همون سه شنبه در یه حدی اون چیز مقدماتی ابتدایی، سه شنبه هفته بعد یعنی راجع به تیم های مدعی و اتفاقاتی که افتاده و اینا صحبت میکنن.
حتما راجع به روملو لوکاکو بس باید گپ بزنیم، بخاطر اینکه قسمت دوم، یعنی توخل علیه لوکاکو جمعه که ما ضبط رو به پایان رسوندیم، فکر میکنم اولین خبرها مبنی بر واکنش های توخل بود که گفت من دوست نداشتم این مصاحبه رو.
I didn't like it.
آره دقیقاً با هم I didn't like it. و در ادامه خب تصمیمش مبنی بر این بودش که با این توضیح که قیل و قال زیادی به پا کرد، هیاهوی بیش از حدی برپا کرد که مانع در واقع ضربه زد به تمرکز ما در روند آماده سازی برای این بازی بزرگ. من تصمیم گرفتم که لوکاکو رو از کلن اسکواد بازی حذف بکنم.
بله بله. اتفاقی که افتاد
و لوکاکو حتی در ورزشگاه من که ندیدم، چون قاعدتا معمولا بازیکنایی که به هر دلیلی حالا در اسکواد بازی نیستن، چه محروم باشن چه مصدوم، جایگاهشون همون پشت نیمکت هاست دیگه. یعنی
بعد دعوا هم شده دیگه، به هر حال یه غروری داره، نمیاد رو سکو بشینه.
معلوم بود که اون رابطه چندان مهربانانه نیستش در اون روزها، حالا در اون لحظات. خب
شکراب شده،
کاملا شکراب شده. به حرف در واقع به تصمیمی که توخل زد برمیگردیم. فقط یه نکته راجع به خود مصاحبه لوکاکو دوباره که اگه یاد باشه با هم صحبت می‌کردیم، گفتم ببین این از اون مصاحبه است که باید ببینی.
بله
چون تصویری باید لحن رو دریابی، ببینی دقیقاً چه کلماتی استفاده کردی. و راجع به ترجمه‌اش صحبت کردیم و تو از من پرسیدی که به نظر ترجمه ایتالیایی و انگلیسیش مشکل خاصی نداشت و من گفتم نه مشکل خاصی نداشت. خب راستش رو بخوای من می‌خوام یک عذرخواهی به تو بدهکارم، بخاطر اینکه نه بخاطر اینکه بی حواسی خودم بود، یعنی کمبود دقت در اون لحظه، بخاطر اینکه چیزی که لوکاکو، حالا میگم من وقتی مصاحبه بر دیدم، مصاحبه تلویزیونی، جایی که داره راجع به توماس توخل حرف میزنه میگه میستر. خب خیلی فرقشه با اینی که بگه توخل. اتفاقی که در مطبوعات بریتانیا افتاد، هم گاردین هم دیلی میل هم وبسایت تاکسپورت همه اونجا رو نوشتن توخل. خب در حال خیلی تفاوت داره پویان، تو فرض کن فارسی شو اگر یک بازیکن بگه آره این حالا اسم مربی مثلا عسکری به من بازی نداد، اصلا جنبه قشنگی نداره.
همینطوره.
ولی اگر بگه که مربی یا رئیس یا باس، حالا هر چی، یا اون که تو انگلیسی مثلا میگن گافر، نمیدونم د باس، منیجر فلان، یعنی اون جایگاه به رسمیت شناخته و اصلا کل لحن جمله تغییر میکنه.
همینطوره.
اونجا کاملا میگه میستر، یعنی تو ادبیات ایتالیایی مؤدبانه ترین شکل ممکنه برای خطاب قرار دادن مربی. خب بعد لحنش هم جوریه که اصلا تخاصمی درش وجود نداره. یعنی یک جوری میگه طبیعیه که من از شرایط راضی نیستم. و پویان بازم اینو در نظر بگیریم، مصاحبه سه هفته پیش بوده، شاید بیشتر نارضایتیش از مصدومیتش بوده، از کوویدش بوده، همه این داستان ها. خب
فقرش من یه چیزی بگم، یعنی اون توضیح، مرسی بابت توضیحی که سر لحن دادی و اینا. من به فکر نکنم، یعنی اوکی را مطبوعات انگلیسی پیازداغشو زیاد کردن تو هم مدل ژورنالیستی و اینا، حالا اون استفاده خودشونو میخوان ببرن، ولی من فکر نکنم مشکل به لحن برگرده. مشکل به صحبت‌هایی برمیگرده که اساساً نباید زده می‌شد.
قبول. نه این کاملاً قبول. یعنی می‌خوام توضیح بدم که این مصاحبه چطور می‌باید بود اگر درست. درستش خب. یعنی ولی به هر حال کاملاً درسته. ولی در نهایت ببین لحنم تاثیرگذاره. خب.
حتماً.
چون توخیل روزنامه را اولین بار خونده دیگه.
آره. ولی من اوکی میگم اون حتماً. یعنی اون میشه در حقیقت اون ظاهر و اون روبنا و اون چیزی که داره هی به سهمگین‌تر و سخت‌ترش می‌کنه. آره. ولی اساساً اون هسته، اون چیزی که به وجود اومده چیز بی ربطی بوده. اساساً نباید به وجود اومده.
قبول دارم، اینو قبول دارم. خب پویان ببین نکته مصاحبه اصلا این بوده، یک جور حالا ازش یاد میشه نامه عاشقانه به هوادارهای اینتر، خب
که جوابش هم داد،
که جوابش هم خیلی شاعرانه میگم در حد ویرجیل و دانته و اینا بود،
شاهکار بود.
منظورم البته ویرجیل وندایک و دانته مدافع سابق بایرن مونیخ نیستش، شک تو خیلی ایجاد نشه.
آره آره، این ترجمه عبارت این بود که آنان که در باران ما را گذاشتند و رفتند، که رفتند، خوشا آنان که در طوفان ها و در شرایط سخت ما را ترک نمی کنند.
پویان مصاحبه لوکاکو رو خب میتونیم از دو زاویه و از دو منظر نگاه بکنیم.
بله.
نمیدونم تو با کدومش بیشتر موافقی، من صرفا دارم بیان میکنم.
بله.
یک اینکه مصاحبه از این منظر بود، از قبل مهندسی شده بود برای اینکه در آغاز باز شدن پنجره نقل و انتقالات زمستانی ماه ژانویه به صورت رسانه‌ای و در ملأ عام اعلام بشه که روملو لوکاکو راضی نیست از وضعیتش در چلسی.
درست، یعنی اهرام فشاری باشه از طرف لوکاکو، حالا ایجنتش
تبلیغاتی باشه براش دیگه. اوکی خب که من خیلی باهاش موافق نیستم، چون اصولا لوکاکو به نظرم خیلی ذهن کودک و
مثلا مشکلش همینه، مشکلش این دمدمی مزاج بودنشه.
حالا حتی دمدمی مزاج هم اگر لزوما من نگم، میگم خیلی ذهن ساده ای داره. این جور کمپین به راه انداختن ها از یک ذهن خیلی پیچیده و یک جور هوش شیطانی میاد، حالا نه به اون معنی خیلی وحشتناک توی مبادلات و اینا. خب
درست.
دو سناریویی که من خودم بیشتر باهاش موافقم اینه که میگم همون وجه احساساتیش، همون وجهی که احساس میکرده پشت کرده به هوادارای اینتر و خواسته یک جوری از دلشون در بیاره و همچنان عزیز دردونه اونا باقی بمونه و اظهار محبتی بهشون داشته باشه.
آره.
از این منظر بوده، من فکر میکنم همینه. خب منتها ته ته داستان اینه، اگر هم واقعا قصد تو چنین چیزیه ایرادی نداره، ولی حداقل یک مشاور مطبوعاتی داشته باش که وقتی با هواداره اینتر داری صحبت میکنی راجع به چلسی حرف نزنی، یا اگر هم حرف میزنی یک سیاست مداری باید داشته باشی.
بله.
که وقتی 100% ژورنالیست که مقابل تو وایستاده که اسکای ایتالیا ماتئو بارتزاگی همچین چیزی قطعا راجع به چلسی ازت سوال میپرسه، خب بهترین جواب ممکن اونجا چیه؟ یعنی تو همینطور عشق نثار اینتر بکنی هواداره. بله. اینتر خب و ازشون بابت هم گذاری بکنی، ولی وقتی پای چلسی وسط میاد حواست باشه. اصلا اینو بگی اوکی من برگشتم به چلسی به خاطر اینکه یک مأموریت ناتمامی اینجا داشتم.
درست.
و میخواستم خودم رو در این لیگ ثابت بکنم و خونه من در حال حاضر اینجاست و با تمام وجود برای اینجا میجنگم. ولی این منافاتی نداره با عشقی که از اینتر در دل من باقی مونده.
اوکی. آره آره.
به همین سادگی میتونست این مصاحبه رو جمع بکنه، ولی با جملات غلطی که گفته. آره. با همون روحیه به قول تو دمدمی مزاج و کودکانه و نابالغانه خودش باعث شده که عملاً یک مجموعه وارد یک بحران خیلی جدی بشه.
همینطوره و تبدیل به جور بازی دو سر باخت بشه. یعنی من میخوام بگم این روایتی که تو گفتی شاید یه روایت خوشبینانه بوده از این منظر که حالا نه خیلی هم بخوایم به لحاظ اون چیز مثلا منفی و اینا راجع به لوکاکو به لحاظ طراحی یک ماجرا در نظر بگیریم، ولی شاید هم در راستای همون روحیه و اخلاقی که تو اون صفاتی که گفتیم و اینا شاید می‌خواسته یه جور مثلا یه ابراز ناراحتی هم بکنه به چلسی، یعنی اصلا به
عمد ریزی هم
آره یعنی به عمد اصلا خواسته اتفاقا صحبت بکنه راجع به چلسی. مثلا یه گزارش سریع از اتفاقی که تابستون تا الان افتاده واقعیت ماجرا رو واضح و روشن میکنه. روملو لوکاکو فصل پیش بهترین بازیکن اینتر بود به لحاظ عملکرد فنی، فردی، کمکی که به تیم کرد در راستای قهرمانی و تو اون شرایطی که همچون پیوند عاطفی به وجود آورد، مشخصا بعد از اون داربی میلان، بعد از اون دعوایی که به زلاتان داشت، بعد از اون گرافیتی که کشیده شد، بعد از اینکه همه تیفوسیای اینتر رفتن پشت سرش و اینا، در پایان اون فصل بدون خداحافظی، بدون کوچکترین حس محترمانه در مواجهه با چیزی که یک سال داشت ازش به لحاظ روحی روانی ارتزاق میکرد، داشت انرژی میگرفت، کاملا سرد و بیتفاوت نسبت به اون با یک رقم بالا، با یک عدد بالا
نزدیک 100 میلیون پوند
همینطوره به چلسی منتقل شد. این برای خود چلسی هم البته مسئله است، یعنی باشگاهی که انقدر به هر حال دقتی داره سر خرج مسائلش و اینا، به نظرم یه خورده غیر عادی بود برای بازیکنی بخواد اینقدر هزینه بپردازه. آرش که سالها پیش تو اون شرایط خیلی راحت‌تر از دست داده بودش. یعنی به نظرم برای مدیریت چلسی هم میتونه اتفاق عجیب باشه، حالا اگه نگیم منفی. و بعد ورودش به چلسی و حالا موفقیت اولیه اون بازی که با درخشش که جلوی آرسنال داشت، درخشش که جلوی ویلا داشت که تو خود پادکست اگه یاد باشه صحبت کردیم، دوتا گل عالی زد و این اون دوره کوتاه اولیه سپری شد، مصدوم شد، فاصله گرفت از تیم هر چیزی و بعد از بازگشتش توی ترکیب تیم جا نیفتاد. واقعیت اینه همه این بروز احساسات عاطفی یا این در حقیقت دلتنگی که لوکاکو برای طرفدار اینتر یا باشگاه اینتر پیدا کرد دقیقاً از جایی شروع شد که در چلسی بهش بازی نرسید.
اوکی.
یعنی به نظرم این کاریه که لوکاکو کرده. مشخص من چیزی نگفتم، فقط گزارش دادم از چیزی که از تابستون داشتیم دقیقاً تا چیزی که الان بهش رسیدیم. و به نظرم دیگه خب قبلا هم گفتیم آراش هم جمعه هم صحبتشو کردیم که رفتار واقعا غیر حرفه‌ایه و نامناسب برای بازیکن در اون جایگاه، بازیکنی که به قول تو نزدیک 100 میلیون پوند هزینه انتقالش بوده و خب باشگاه رو وارد همچین بحران جدی کرده و نقش و تأثیری که توی بازی با لیورپول میتونست داشته باشه. یعنی اگر لوکاکو اونجا بود و در واقع توخل میتونست از امکان بازی لوکاکو، حالا بگو 20 دقیقه بگو نیم ساعت، اصلا به عنوان بازیکن تعویضی خیلی فرق میکرد. یعنی مشخصا چلسی که بازی، یعنی کای هاورتسی که بازی بیرون اومد و عملا دیگه اون 20 دقیقه آخر بازیش بازیکن منفعل بود، خب رومالو لوکاکو میتونست خیلی
به جای کالوم هاتسون رو اون جلو
همینطوره. یعنی میتونست به لحاظ هم به فیزیکی هم به لحاظ فنی کلی به توان هجومی چلسی اضافه بکنه،
ولی در بازی که همش در بعد انتقال معلومه که لوکاکو میتونه تو بازی تاثیرگذار باشه.
بازی لوکاکوه. یعنی اگه یه بازی باشه که اون این امکانو داشته باشه که عقب تر بیا توپ بگیره و اون در حقیقت انفجارهای سریعشو داشته باشه، یورش پس ببره به سمت دروازه، اون این بازی بود. و یه بحثی هم که آرش به صورت کلی هست، یعنی راجع به در حقیقت تفاوت کانتکس فوتبال سری آ با فوتبال پرمیر لیگ.
حرف پائولو دیکانیو رو که نمیخوای تایید بکنی
چون نه نه نمیخوام تایید بکنم، ولی میخوام بگم بر اساس همون فکت پائولو رومالو لوکاکو توی اون در حقیقت کانتکس دو سال عالی رو داشته، ولی تو این کانتکس تقریبا با همه باشگاهاش به مشکل برخورده.
از منظر توماس توخل
بله
100% تصمیم درستی گرفت که لوکاکو رو کنار گذاشت، که بحثی که در این نداریم.
همینطور، اصلا اگه همچین تصمیمی نمیگرفت بقیه بازیکن‌ها همچین رفتاری میتونست ازشون سر بزنه در آینده.
و با این توضیح که گفت من مشورت کردم با چندین و چند تا از بازیکن‌های با تجربه ترم که مثل انگولو کانته بوده، طبیعتاً سزار اسپیلیکوتا بوده.
بله.
چون به هر حال مصاحبه میتونه حالت توهین‌آمیزی نسبت به هم‌تیمی‌هاش هم داشته باشه دیگه.
همینطوره، یعنی خوشحال نیست و راضی نیست از حضور در اونجا و توخل هم اینو گفت. یعنی که از اون حرفای تند توخل بود که هر کسی که از حضور در چلسی راضی نیست میتونه یا بشینه رو سکو یا بشینه مبل خونه‌شون.
کاملا. و باز یک نکته عجیبه دیگه از منظر توخل بودش که ما هیچ کدوممون خبر نداشتیم از این نارضایتی و دلتنگی لوکاکو برای اینتر، چرا با ما صحبت نکرد؟
خواهرش این دیگه نابخشودنیه به خاطر اینکه یک مسئله فنی، مرسی، مسئله فنی درون خانواده است.
کاملا.
یعنی اعضای درون خانواده حالا به هر دلیلی به یک سری مشکلات ارتباطی با هم پیدا کردن و اون مسئله باید همونجا حل بشه.
میری در اتاق مربی رو میزنی، مشکلتو بیان میکنی.
این یک رفتار حرفه‌ای و بالغانه است از بازیکنی که نزدیک 100 میلیون پوند خرج میگم انتقال شده. یعنی عددارش معنی داره دیگه. بعد تو این توی جزئیات رفتار، توی جزئیات حرفه‌ای رفتار بازیکن خودشو نشون میده. حالا در هر حال تصمیمش به نظرم خیلی درست بود، یعنی اینکه سعی کرد رختکنو کنترل کنه، تیمو کنترل کنه، به این معنا که تصمیم من همون تصمیمیه که تیم رختکن گرفته. یعنی ما یک تصمیم داریم، قرار نیست این تشتتی که به وجود اومده مثل اون ویروس پخش بشه تو کل تیم رختکن. این مشکل باید همینجا راجبش تصمیم گیری بشه. باشگاه چلسی اعلام کرد که قصدی نداره در ژانویه لوکاکو رو قرض بده یا بفروشه. مشخصا اینا جلسه داشتن دیروز. بله. توخل و رومالو لوکاکو قراره اعلام بشه که
گویا حل شده.
قراره مشکل. اعلام بشه دیگه به صورت رسمی که در واقع توخل چه تصمیمی گرفته یا از اونور قراره که این بازگشت لوکاکو سریع اتفاق بیفته یا هر چیزی، حالا جزئیاتش اعلام میشه.
حتما. اوکی، از اونجایی که وقت زیادی برامون نمونده، بازیای لالیگا رو بذاریم برای جمعه کنار سری آ بهشون اشاره میکنیم. بعد از اونجایی که اپیزود امروز رو با بحث های داوری شروع کردیم، به نظرم میتونیم با یک نکته داوری هم به پایان برسونیم. و با این سوال که آیا اصولاً من راجع به صحنه سادیو مانه و سزار اسپیلیکوئتا داریم صحبت می‌کنیم. آیا اصولاً
ضربه دست و آرنج
جدا از این که حالا خود عمله اصلا کارت قرمز داشت یا نه در فضای ایزوله، جدا از اینکه در چه دقیقه به وجود اومد، که به نظر من چون یک تلفیقی بود از آرنج و ساعد و موچ، یعنی بیشتر از اینکه ضربه زده بشه کشیده شد دست مانه.
آره، یعنی اون شدت و اون چیز برخورد تند و پیدا نکرد.
همون. منم هم پس موافقی با
آره موافقم.
منم کارت قرمز سختگیرانه بود برای این صحنه. ولی آیا اصولا
این سوال خوبیه.
آره این سوال کلیدیه به نظرم، فکر کنم جوابی هم نداره، شاید هم داشته باشه، من نمیدونم.
آره.
اینکه عمل بازیکن باید در کانتکست دقیقه‌ای که در اون مرتکب شده بررسی بشه از طرف داور، یا اینکه فرقی نداره ثانیه یک باشه که اینجا ثانیه 5 بود، ثانیه 6 بود، یا دقیقه 98،
هر چی هر جا دقیقاً، یعنی اینکه داور باید اون روح قانون یا عرفو در نظر بگیره یا نه طبق قانون مشخصاً بازیکن
اون چیزی که مکتوبه همونجا باشه.
همینطوره. این سوال جالبیه دیگه،
که به هر حال اینم نکته‌ای بودش که میتونست کل سرنوشت این بازی رو هم تغییر بده
تو همون شروع همون. قبل از دقیقه 1 حتما.
خیلی عجیب بود. باشه، مرسی پویان،
مرسی,
مرسی فرشاد، و مرسی از شما که شنونده پادکست فوتبال 120 بودید. تا جمعه فعلا.